به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه مجله پزشکی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. برنامه مجله پزشکی کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. در نظر داریم در برنامه امروز در مورد لوزه سوم صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر بهروز امیر زرگر هستیم، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، فلوشیپ جراحی گوش و قاعده جمجمه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شمار تلفن. و اما معرفی بخش‌های دیگری که در این مجله رادیویی خواهید شنید. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. گفتگوی پزشکی پیرامون موضوع بیماری‌های لوزه سوم. در بخش پرسش و پاسخ به سوالات شما عزیزان که از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میون گذاشتید پاسخ خواهیم داد. آیتمی رو سرکار خانم مرجان قندی تدارک دیدن که تقدیمتون می‌کنیم. در بخش پاسخ کیس که پاسخ حلاییمون خواهد بود در مورد باور تر شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جنبندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. آقای دکتر امیر زرگر خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. امیدوارم در مدتی که در خدمتون هستیم بتونیم اطلاعات مفیدی و در مورد لوزه ها در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. پس آغاز کنیم از این که لوزه ها در فضای دهان ما کجا هستن، چه کاری انجام میدن و باش بیشتر آشنا بشیم.
لوزه ها یک قسمتی از بافت لنفاوی بدن هستند که اولین سد مخاطی و در مقابل ویروس ها، باکتری ها و توکسین ها و عوامل بیماریزایی که وارد دهان و بینی میشن به وجود میارن. لوزه هایی که توی دهان دیده میشه، اگه ما دهانمون رو باز کنیم جلوی آینه، دو تا لوزه انتهای زبان دیده میشه که بهشون میگیم لوزه های کامی، که حالا شاید بشه به اونها لوزه اول و دوم گفت. لوزه‌ای که پشت بینی قرار گرفته و توی معاینه معمولی یا باز کردن دهان دیده نمیشه بهش به اصطلاح لوزه سوم گفته میشه که اسم علمی اون آدنوئید هست. بله. و معمولا تو معاینه معمولی دیده نمیشه. علاوه بر اینها یک لوزه هم ما پشت قاعده زبان داریم که مجموع اینها یک حلقه ای رو تشکیل میدن و مانع ورود میکروب ها و عامل بیماریزا به داخل بدن میشن و اولین سد مخاطی و دفاعی ما هستن در برابر عامل بیماریزا.
از ابتدای کودکی این لوزه ها با ما همراه هند؟
بعد معمولا اوایل دوران کودکی لوزه ها حجمشون شروع به افزایش میکنه. به علت تماس های مکرری که کودکان با عامل بیماریزا ویروس ها دارن، به تدریج سایز لوزه ها تا یه سنی حدود مثلا 5 سالگی یه مقدار افزایش پیدا میکنه. از اون سن به بعد اغلب سایز لوزه میتونه کوچیک‌تر بشه. این سایزی که مد نظرمون هست سایز لوزه سوم هست.
بلی.
چون لوزه های دهانی خیلی ممکنه تغییر سایزی نداشته باشن، و اندازه اونها به شکل ژنتیکی ممکنه تو افراد مختلف متفاوت باشه. ولی لوزه سوم معمولا به این شکل هست که سایزش بعد از یه سنی، حالا تو بعضی مطالعات 7 سالگی، بعضی 16 سالگی، کم کم کوچیک میشه و دیگه تو بزرگسالی ما لوزه سوم نداریم. و اینکه حالا باز بعضی از بیماران مراجعه میکنن تو بزرگسالی میگن ما لوزه سوم داریم، خیلی درست نیست و باید توجه داشته باشیم که اندازه لوزه ها تو افراد مختلف متفاوت هست و خود سایزش به تنهایی نشون دهنده بیماری نیست.
بسیاری وقتی که بعضی موقع سرما میخوریم یا به هر حال عفونت میکنه گلومون، میگن لوزه ها ورم کرده، این در واقع چون میبینیمشون اون لوزه سوم نیست، در واقع لوزه سوم دیده نمیشه. بسیاری خب خیلی متشکرم از آقای دکتر امیر زرگر، سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. و 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2872 شماره تلفن که اگر پرسشی دارید میتونید با ما طرح بفرمایید. آقای دکتر امیر زرگر، بریم سراغ خود لوزه سوم که حالا از عمل کردش برامون گفتید که حالا در سیستم لنفاوی ما چه کاری میتونه در کنار سایر لوزه های کامی انجام بده، چه بیماری ها و چه مشکلاتی میتونه این لوزه سوم درگیر بشه؟
جایی که لوزه سوم قرار گرفته دقیقا پشت بینی و کنار در واقع جایی هست که گوشو به بینی وصل میکنه. ما پشت بینی یک لوله‌ای داریم که به اصطلاح به شیپور و استاش گفته میشه و ارتباط دهنده بین گوش و بینی هست و هواگیری گوش میانی از طریق اون انجام میشه و اختلال و یا انسدادی که در این لوله اتفاق میفته میتونه بیماری های گوش میانی و حتی بیماری های خیلی پیشرفته گوش در بر داشته باشه. به خاطر همین محل قرارگیری لوزه سوم که در نزدیکی این لوله هست میتونه کاملا گوش رو تحت تاثیر قرار بده. جایی که قرار گرفته لوزه سوم دقیقا پشت بینی بالای کام هست و بزرگ شدن اون ثانویه به عفونت ها یا به شکل ژنتیکی یا به شکل بیماری میتونه باعث ایجاد علائمی مثل خروپوف، تنفس دهانی تو بچه ها، گاهی اوقات بیماری های سینوس ها، انسداد شیپور و ساش و عفونت های گوش میانی و حتی بیماری های دیگه‌ای بشه که به مرور باعث ایجاد آپنه و در واقع مشکلات خواب در بچه ها بشه. به شکل کلی میتونیم در واقع بزرگی های لوزه سوم رو دو دسته تقسیم کنیم، بزرگی هایی که در واقع علائم انسدادی برای فرد ایجاد میکنن و بزرگی هایی که ناشی از عفونت های مکرر لوزه هستن.
پس دو گروه مهم از علائم رو به واسطه اینها میتونیم داشته باشیم
و هر کدوم از اینها اگر برای بیمار مشکل ایجاد کنه و به شکل دائم علائم انسدادی داشته باشه، همون شکلی که گفتیم در واقع مرتب گرفتگی بینی داشته باشن، ترشح از بینی داشته باشن، سینوزیت های مکرر ایجاد بکنه و علائمی که برای بیمار حین خواب ایجاد میکنه، مرتب خروپوف میکنه، تنفس دهانی داره، یا اینکه عفونت های مکرر، یعنی اینکه مرتب بیمار ترشح چرکی از اون پشت حلقش داره، در واقع ترشحات چرکی از بینی داره و مرتب عفونت گوش پیدا میکنه، اینا نشون دهنده وجود میکروب هایی هستن که به شکل دائم توی بافت لوزه سوم قرار گرفته و در واقع نیازمند درمان هستن. خود بافت لوزه سوم با لوزه های دهانی مقدار متفاوت هست. لوزه های کامی یا لوزه هایی که داخل دهان دیده میشه یک کپسول واضح و مشخص دارن، ولی لوزه سوم بافتشی بافت پشته پشته و کاملا در واقع پخش توی ناحیه پشت بینی هست که یک کپسول واضح نداره و میتونه ثانویه به عفونت ها کاملا بزرگ بشه و پشت بینی رو ببنده.
بسیاری خب خیلی متشکرم آقای دکتر امیرزرگر، سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز با برنامه مجله پزشکی همراه هستید، اگه در مورد لوزه سوم پرسشی دارید میتونید با برنامه خودتون مجله پزشکی طرح بفرمایید. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. اینجا رادیو سلامت هست، برنامه مجله پزشکی. در برنامه امروز داریم در مورد لوزه سوم صحبت میکنیم. جناب دکتر بهروز امیرزرگر، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، فلوشیپ جراحی گوش و قاعده جمجمه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهمان گرانقدر برنامه امروز ما هستند. آقای دکتر امیرزرگر، خیلی از علائم رو مطرح کردید، یعنی در وقتی که لوزه سوم دچار مشکل میشه، حالا با اون شرایطی که گفتین، تنوع علائم زیاده، یعنی از یه گوش دردی که حالا ثانویه به همین مسئله میتونه باشه تا ترشحات چرکی. شاید میفرمایید که چه زمانی در واقع باید شک بکنیم، چون خب بیماری های مختلفی مثلا ترشحات پشت حلق دارن یا مثلا باعث گوش درد میشن. بله. چه زمانی باید به اونا شک بکنیم، چه زمانی باید یه موقع شک بکنیم که نکنه بچه‌مون درگیر مسئله لوزه سومه؟
بله، خیلی اوقات والدین گرامی مراجعه میکنن به ما و خیلی نگران هستن که بچه ما لوزه داره و مرتب دچار این علائم میشه، و خیلی مهمه که ما بدونیم آیا این علائم بیماری هست یا ثانویه به یک عفونت ساده هست و نیاز به کار خاصی نداره. این که به دنبال هر عفونت یا سرماخوردگی کودک ما دچار علائم گرفتگی بینی، ترشح از بینی، خوروپوف یا حالا تب بشه، لزوماً نشوندهنده این بیماری نیست و یک واکنش ثانویه به عفونت است. وقتی بدن با یک عامل بیماریزا مواجه میشه، غدد لنفاوی شروع میکنن بزرگ شدن. علتش که از اون عامل بیماریزا رو جمع میکنن تو خودشون و از طریق سیستم لنفاوی اونو دفع میکنن. خود بافت لوزه ها هم همونجوری که عرض کردم خدمتون، یک قسمتی از بافت لنفاوی بدن هستن و ثانویه به همین عفونت بزرگ و متورم میشن تا اون عامل بیماریزا رو بتونن دفع بکنن. پس بزرگ شدن صرف غدد لنفاوی و لوزه ها بیماری نیست، و وقتی ثانویه به یک عفونت باشه یک واکنش طبیعی بدن هست و نگران کننده نیست. ولی اینکه این بافت لنفاوی یا لوزه ها اگر بزرگیش باقی بمونه، خب این نشون دهنده این هست که ممکنه اون عامل بیماریزا از اون خارج نشده یا نشون دهنده بیماری دیگه ای باشه. معمولا تو اطفال بزرگی لوزه ها در واقع ثانویه به همین عفونت ها هست و اغلب مشکل نگران کننده ای نیست. تشخیصش هم با همون علائمی هست که بیمار به ما میگه، علائم انسدادی یا علائم عفونی که عرض کردم خدمتتون، میتونن ما رو به این تشخیص برسونن که این بیمار دچار این علائم هست. و اگر والدین ذکر کنن که به شکل مرتب این علائم رو در طی سال داره و اصلا خوب نمیشه، یعنی دهانش باز مرتب موقع خواب و مرتب خروپوف میکنه، خب این نشون میده اون بزرگی باقی مونده و ممکنه نیاز به درمان داشته باشه. کاری که ما در اول انجام میدیم استفاده از یک سری درمان‌های موضعی هست که برای بیمار داده میشه، و برای تشخیص اینکه آیا اون بزرگی باقی مونده یا نه، گاهی اوقات نیاز هست یک رادیوگرافی یا عکس لوزه سوم گرفته بشه تا بتونیم بزرگی اونو پشت بینی تشخیص بدیم، چون گفتیم که به شکل معمول دیده نمیشه و ما بر اساس همون علائمی که بیمار میگه میتونیم به این تشخیص برسیم که احتمال اون بزرگی وجود داره. و باید بدونیم که فقط این علائم مختص لوزه سوم نیست، گاهی اوقات ممکنه بیماری های مادرزادی یا بیماری های دیگه پشت بینی وجود داشته باشه که علائم مشابه لوزه سوم ایجاد کنه، که توی تشخیص افتراقی ما حتما باید بهش توجه داشته باشیم.
بسیار. و آقای دکتر، رابطه بین لوزه سوم و بحث سینوزیت رو هم میفرمایید؟
بله، توی اطفال و بزرگسالان یک مقداری این بحث متفاوت هست. سینوزیت توی اطفال اگر وجود داشته باشه، خب یه مقداری نگران کننده تر هست، چون معمولا انتظار نداریم سینوس ها توی اطفال به شکل مزمن درگیر باشن، و اگر به شکل مزمن سینوس ها درگیر باشن، باید به یک سری بیماری های ژنتیکی مثل بیماری هایی که مژک های تنفسی رو درگیر میکنه، مثل سیستیک فایبروزیس یا بیماری های در واقع اختلال حرکت مژک ها در واقع توجه کرد. ولی اگر سینوزیت حاد به شکل مکرر برای کودک رخ بده، خب باز این هم تشخیص اول همون بزرگی لوزه سومه که نمیذاره این ترشحات سینوزا به شکل طبیعی تخلیه بشن و باز جز درمانهای اولیه‌ای که برای سینوزیت اطفال مطرح هست برداشتن لوزه سوم هست.
بیشترین سنی که در واقع لوزه سوم مشکل دار میشه چه سنی هست؟
معمولا همون حدودای در واقع 5 تا 10 سالگی رنج سنی هست که بیمار معمولا با علائم مراجعه میکنه، ولی خب میتونه حتی توی شیرخوار 2 ساله هم ایجاد بشه، میتونه حتی تو سنین بالاتر بالای 15-16 سالگی هم ایجاد بشه، حتی تو بزرگسالان هم به شکل نادر وجود لوزه سوم ثابت شده که ممکنه تو برخی افراد وجود داشته باشه و از بین نره، ولی خب محدوده سنی که بیشتر بیماران مراجعه میکنن حدود 5 تا 10 سال است.
و آقای دکتر، وقتی که یک عفونتی اتفاق میفته، گلو دردی، اینها در واقع این علائمی که اشاره کردید خودشو نشون میده یا نه کسی لوزه سومش بزرگ شده به صورت دائمی این رو داره؟
معمولا توی عفونت ها خیلی علائم بارز میشه، یعنی معمولا علائم رو به شکل مختصر دارن این افراد، مرتب علائم انسدادی مثل گرفتگی بینی و تنفس دهانی شبانه رو دارن، در حین عفونت های ویروسی یا عفونت های باکتریال خیلی علائم شدیدی پیدا میکنن و دیگه اصلا تنفس راحتی ندارن شبها و دهانشون علاوه بر اینکه باز هست ممکنه دچار وقفه های تنفسی هم این خواب بشن.
بله بسیار عالی. خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز پرسش های مختلفی رو با ما مطرح کردید در طریق راه های ارتباطی دفعه مکان من دارم همه رو نگاه میکنم، اگر باز هم پرسشی هست از طریق 3102 شماره پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن طرح بفرمید، انشاءالله در بخشی که مربوط به پرسش و پاسخ هست به سوالات شما دوستان عزیز پاسخ خواهیم داد.
سلام، سوالم از آقای دکتر این هستش که مواردی هستش که اصلا توصیه به عمل نکردن این موضوع داشته باشن، چون قبلا مراجعه کنن، الان اون شخص که فرد بزرگسال هست که بهشون گفتن تو کودکی نباید عمل انجام بشه با اینکه مشکل لوزه داره، ولی الان هنوزم آب دهانشون میخوان گود بزن مشکل دارن یا تو مثلا خورخور البته همیشه براشون پیش نمیاد، و این که میگن بعضی خورخور میکنن توی خواب این مشکل تنفسی پیدا میکنن و این افراد هستن که باید از یه وسیله به نام سیمپ استفاده کنن یا مثلا بعضی موارد عمل بشن، اون هم مربوط به همین لوزه سوم هستش یا خیر؟
لطفاً بفرمایید آیا بزرگی لوزه سوم میتونه باعث ایجاد عفونت گوش میانی و کم شنوایی در کودکان بشه؟ و سن عمل لوزه در کودکان رو هم بفرمایید. با سپاس.
متشکرم از شما همراهان صمیمی. آقای دکتر امیرزاده خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
بیمار اولی که فرمودن در واقع مشکلات حالا تنفسی اینه کودکی داشته و عمل نشده، گاهی اوقات بزرگی لوزه سوم گفتیم ممکنه در یک سری افراد باقی بمونه حتی تا سنین بزرگسالی، ولی خیلی نادر هست، ولی اغلب مشکلات تنفسی حین خواب تو بزرگسالان بیماری های متفاوتی هستن، مربوط به مشکلات کام و زبان و لوزه های دهانی هست.
من.
چرا که توی بزرگسالی معمولا لوزه سوم خیلی کوچیک شده و بیمارانی که توی بزرگسالی به ایمان که به ما مراجعه میکنن و این علائمو دارن معمولا باید یک سری بررسی دیگه انجام بدن، از جمله اینکه یک تست خواب باید انجام بدن، یعنی به کلینیک خواب باید مراجعه بکنن، یک شب اونجا بستری میشن، یک سری دستگاه بهشون وصل میشه و میزان وقفه‌های تنفسی و اون خور و پف شبانه‌شون مورد بررسی قرار میگیره. اگر توی این بررسی‌ها مشخص بشه که این وقفه‌های تنفسیشون از یه حدی بیشتر هست، کاندید یک سری عمل‌های جراحی میشن، ولی اگر خیلی مشکل شدید داشته باشن حتی عمل‌های جراحی هم نمیتونه کمک بکنه و باید دستگاه کمک تنفسی حین خواب استفاده بکنن که بهش میگیم CPAP یا BiPAP. چرا که در واقع درمان نکردن این مشکل تنفسی حین خواب تو بزرگسالی عوارض خیلی جدی رو به دنبال داره، میتونه به مرور فرد رو دچار افزایش فشار خون در طی روز بکنه، میتونه احتمال سکته های قلبی و مغزی رو ببره بالا و عوارض خیلی زیادی که همه در زمینه وقفه‌های تنفسی حین خواب توی بزرگسالی ایجاد میشن. پس اگر این مشکل رو دارن حتما باید مراجعه بکنن، معاینه بشن و مورد بررسی قرار بگیرن.
بسیار عالی. و در پیام‌های تلفنی بعدی در مورد درمان پرسیده بوده.
بله. گفتن که آیا میتونه باعث کاهش شنوایی عفونت گوش میانی بشه؟ بله، همونجوری که عرض کردیم با توجه به محل قرارگیری لوزه سوم که نزدیک شیپور و ساش هست، کاملا این گوش و عفونت های لوزه، بیماری های لوزه سوم میتونه با هم مرتبط باشه و هر عفونت لوزه سوم میتونه از طریق همون شیپور و ساش عفونت رو منتقل کنه به گوش میانی، عفونت های گوش میانی رو در پی داشته باشه، که اون عفونت های گوش میانی باز معمولا توی اطفال خیلی شایع هست و یکی از شایع ترین عفونت هایی هست که معمولا شیرخواران دچار میشن و باز اون خود عفونت گوش میانی تو شیرخواران خیلی نگران کننده نیست اگر تعدادش کم باشه و ثانویه به عفونت لوزه ها باشه و معمولا با درمان های آنتی بیوتیکی و درمان های اسپری هایی که داخل بینی داده میشه درمان میشه. ولی خب اگر این عفونت گوش میانی باز باقی بمونه و به درمان های معمولی جواب نده، میتونه حتی عفونت های استخوان گوش و در واقع عفونت های چرکی که نیاز به جراحی اورژانسی رو داره ایجاد کنید.
آقای دکتر، در مورد شیپور استاش هم میفهمید که کجا هست، عمل کردش چیه؟ فکر میکنم این در واقع این رابطه‌ای که اشاره کردیدون بیشتر مفهوم میکنه.
بله، خیلی از بیماری های گوش چه در اطفال چه در بزرگسالان مرتبط با اختلال عمل کرده این دوله یا شیپور استاش هست. شیپور استاش یک لوله‌ای هست که در واقع میشه بگیم قدام و قسمت دیواره‌های جانبی دو طرف پشت بینی هست و ارتباط خیلی نزدیکی با لوزه سوم داره و حتی بافت لوزه سوم ممکنه انقدر بزرگ بشه که بیاد روی دهانه این شیپور استاشو ببنده و حتی میکروب‌ها از طریق این دهانه وارد گوش میانی بشن. دو قسمت قزروفی و استخوانی داره که این قسمت قزروفیش نزدیک شیپور استاشه و عملکرد دریچه مانند هم داره، ولی قسمت استخوانیش داخل گوش میانی قرار گرفته و مسئول هواگیری گوش میانی. یعنی ما گوش میانی ما یک فضای هوادار هست پشت پرده گوش که حرکت پرده گوش به علت این هوایی که پشت در واقع پرده هست و از طریق شیپور استاش به اونجا میاد برقرار میشه. پس خیلی مهمه که این هوا پشت پرده گوش وجود داشته باشه. اگر بسته بشه این شیپور استاش، یک فشار منفی داخل گوش میانی ایجاد میکنه به علت نبود اون هوا و پرده گوش معمولا آرام آرام به سمت داخل کشیده میشه و روی استخوان‌چه‌های گوش فشار میاره و ایجاد بیماری‌هایی میکنه که باعث خوردگی استخوان‌چه‌های گوش میشن، حتی پارگی پرده گوش و بیماری‌های مزمنی که معمولا در بزرگسالی فرد دچارش میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و در مورد درمان هم پرسیده بودن، اگر توضیح دارید خواهش میکنم.
درمان بزرگی لوزه سوم یا حالا عفونت هایی که ناشی از لوزه بزرگی لوزه سوم در گوش ایجاد میشه معمولا توی اطفال انجام میشه. اگر شیرخواری مراجعه بکنه که مرتب دچار این علائم هست، حالا خیلی سنش هم ممکنه مهم نباشه، ممکنه حتی توی شیرخواری که خیلی علائم شدید انسدادی داره یا سندرم های ژنتیکی داره، ممکنه نیاز باشه ما این عمل رو زودتر هم انجام بدیم. یک محدوده سنی برای عمل معمولا در نظر گرفته میشه که معمولا میگن قبل از 4 سال بهتر عمل نشه مگه خیلی شرایط در واقع بحرانی یا شرایط وقفه‌های تنفسی شدید برای مریض ایجاد بکنه. اگر علائم انسدادی داشته باشه و یا عفونت‌های مکرر لوزه سوم داشته باشه که باعث ایجاد سینوزیت شده باشه یا عفونت‌های مکرری که ریسک در واقع مشکلات قلبی و اینها رو ایجاد می‌کنه، معمولاً این لوزه سوم با عمل جراحی با یا بدون لوزه‌های دهانی برداشته میشه. عملش هم به این صورت هست که از طریق داخل دهان انجام میشه. باز یک سری باورها هست در مورد این که میگن در واقع لیزری یا مثلا اینو میتونیم با حالا لیزر یا حالا با چاقو برداشته میشه، ولی معمولا عملش به یک صورت هست که انجام میشه و با یک سری وسایل حالا کورت مانند اون ناحیه برداشته میشه. از طریق آندوسکوپ بینی هم میتونیم به اونجا در واقع دسترسی پیدا کنیم و در واقع اون بافته رو برداریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در مورد باور حالا اشاره کردین، درمان رو ادامهش رو صحبت میکنیم. خواهش میکنم باور برنامه امروز رو هم بفرمایید تا دوستان عزیزمون در موردش نظر بدن.
یک سری باورها هست که در واقع مطرح میشه و این که
بعد از عمل های جراحی مثلا صحبت میشه که استفاده بکنن از مایعات سرد یا مایعات گرم، اینها جزء باورهای رایجی است که وجود داره.
هم در مورد این هست که آیا در واقع بعضیا میگن که مریضا مراجعه میکنن میگن که حالا مایعات سرد استفاده کردنشون بعد از جراحی مضر هست و بعضی ها هم میگن که در واقع این باور هست که باعث تغییر صدا میشه برداشتن لوزه ها.
پس دو تا باور مطرح کردید امروز. دوستان عزیز پس در مورد این دو باور نظر بدید که آیا خوردن مایعات سرد بعد از عمل جراحی لوزه سوم توصیه میشه یا نه، یا این یه باور نادرسته، و اینکه آیا عمل جراحی که مربوط به لوزه سوم هست باعث تغییر صدا میشه، یعنی تغییر صدایی که موندگار هست، یا اینکه نه اصلا این دو تا فضا هیچ ربطی به هم ندارن. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن که میتونید پرسش ها و نظرهاتون و آنچه که مربوط به باور برنامه هست با ما طرح بفرمید.
ما بچه همون وقتی کوچیکن مواظبت میکنیم، کلا میذاریم سرشون که سرما نخورن، آبریزش گیری نداشته باشن، ولی همین بچه ها یا بچه هایی که در کشورهای سردسیر و اروپایی هستن اونو اصلا کلا به سرشون نمیذارن. هیچی از این مشکلاتی که بچه های ما زود دچار عفونت و آلرژی و این مسائل میشه آیا بستگی به نوع تغذیه، آب هوا هسته، سیستم ایمنی ضعیفه؟
پسرم پروپوف خیلی داشت، لوزه سومو عمل کردم ولی همچنان پروپوفش ادامه داره. ممنون میشم که بیشتر در این مورد صحبت کنیم.
اما هنوز میشه چپ هم آی دکتر احساس میرم که آب توشه. بعد دکتر رفتم دو تور قطعه به من داده، هر 12 ساعت 2 قطعه میریدم، اما هنوز زیاد فرقی نکرده و کم شنوایی نمه کمه. من چه کار کنم؟ یه راهنمایی از ما کنیم.
از کرمان زنگ میزنم، میخواستم برای دکتر بگم من یه مدتی از یه زائدی زیر جلون احساس دست میکنم، احساس یه زائدی در زیر جلون میکنم و این یکی که در مختبه هست هم چه مورد خاصی نداره یا باید پزشک مراجعه کنم؟ و یکم بعضی وقتا در موقع در غذا دچار اسپات میشه، باید حتما آب مصرف کنم تا غذا پایین بره. میخواستم از دکتر راهنمایی بدهم. متشکرم. سعادت هستم از کرمان.
پسرم 38 سالشه، هم لوزه معمولیت خیلی بزرگه، شبام خیلی خور و خور و خوف میکنه و به حدی که وقت نفسش احساس میکنم داره بند میره. حالا نمیدونم مال لوزه سومشه.